ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید در صورت توافقی قابل راستی آزمایی با ایران، کنگره را قانع میکند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید آخرین تلاش‌ها برای انجام توافق جامع هسته‌ای ادامه دارد. واهمه پلیس از واقعی بودن سلاح کمری در دست پسر بچه‌ای به کشته شدن او انجامید. درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری ABC که روز گذشته پخش شد گفت با توافقی قابل راستی آزمایی میتواند کنگره و مردم آمریکا را نسبت به صحیح بودن اقدامات انجام شده قانع کند. باراک اوباما از توقف گسترش برنامه هسته‌ای ایران در پی توافق موقت هسته‌ای ابراز خوشنودی کرد و روند لغو تحریم‌ها علیه ایران را مرحله به مرحله توصیف کرد. وی در بخش دیگری از این مصاحبه برچیده شدن فوری تمام تحریم‌ها علیه ایران را ممکن ندانست. پیشتر مقامات ایران گفته بودند که خواهان برچیده شدن کل تحریم‌ها علیه ایرانند. ایران و شش قدرت جهانی در وین بر سر توافق جامع هسته‌ای مذاکره می‌کنند و قرار است تا امشب 3 آذر ماه به نتیجه‌ای برسند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای در وین به سر می‌برد از آخرین تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای تا نیمه شب اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه بریتانیا، طرفین مذاکره سعی می‌کنند پیش از به سر آمدن ضرب الاجل هسته‌ای در شامگاه دوشنبه راهکارهایی برای اختلافات موجود بیابند. فیلیپ هاموند که با همتایان آلمانی و فرانسوی خود درباره چگونگی مدیریت دیدارهای امروز رایزنی کرده گفته است که با وجود پیش رو بودن موضوعاتی بسیار پیچیده، تلاش‌ها همگی بر دستیابی به یک توافق متمرکز شده است. پلیس در ایالت اوهایوی آمریکا با ظن به واقعی بودن اسلحه پسر بچه‌ای 12 ساله او را با شلیک گلوله کشت. ماموران پلیس در شهر کلیولند پس از آن که تامی رایس در عوض بالا بردن دستهایش اسلحه غیر واقعی خود را به سوی آنها تکان داد، به طرف او شلیک کردند. تامی رایس در اثر شدت جراحات روز یک شنبه در بیمارستان درگذشت. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در تونس که روز گذشته برگزار شد حاکی است که رقابت میان دو نامزد برتر به دور دوم کشیده خواهد شد. دو رقیب اصلی در انتخابات که برای اولین بار با رأی مستقیم مردم برگزار می شود، منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی و باجی السبسی رئیس حزب ندای تونس هستند. حزب ندای تونس یکی از احزاب سکولار آن کشور است. بر پایه نتایج اولیه در دور اول هیچ یک از این دو نامزد موفق به کسب 50% آرای لازم برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری تونس نخواهند شد. در حالی که آخرین روز مهلت مذاکرات هسته‌ای میان تهران و 5+1 فرا رسیده است و هنوز گمانه‌زنی در مورد نتیجه مذاکرات ادامه دارد، پیشبینی‌ها حاکی است که مدت مذاکرات تمدید خواهد شد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
امروز دوشنبه 3 آذر ماه پایان ضرب العجل 1 ساله ایران و کشورهای 5+1 برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. در چند روز گذشته گفتگوهای چند جانبه و دو جانبه میان مقامهای ایرانی و کشورهای 5+1 به شدت ادامه داشت و برای اولین بار وزیران خارجه جمهوری اسلامی و آمریکا به طور دو جانبه دیدار کردند. این دیدار پس از 35 سال قطع رابطه میان ایران و آمریکا نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور پس از انقلاب سال 57 در ایران است. یک مقام نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است در این دیدار 75 دقیقه‌ای جان کری و محمد جواد ظریف درباره سناریوهای مختلف از جمله موضوع نحوه ادامه مذاکرات بحث و تبادل نظر کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی رسانه‌های غربی پس از ملاقات محمد جواد ظریف و جان کری از آغاز مذاکره دو طرف بر روی بحث تمدید مذاکرات خبر دادند. در حالی که منابع دیپلماتیک نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک در وین به خبرگزاری رویترز گفتند دستیابی به توافق جامع و نهایی تا روز دوشنبه منتفی است و احتمال می‌رود مدت این مذاکرات تمدید شود، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری ایرنا گفته است صحبت از تمدید مذاکرات نیست. در این میان خبرگزاری ایرنا خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک گفتگوی تلفنی درباره مذاکرات وین خواهد داشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز یکشنبه وارد وین شد و وزیر خارجه چین نیز قرار است روز دوشنبه به وین سفر کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه گفت همه مسئولین کشور تلاش کردند مذاکرات به نتیجه برسد، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد مسئولیت کامل آن متوجه آمریکایی‌ها و برخی کشورهای منطقه است. امیرحسین گنجبخش فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره احتمال تمدید مذاکرات و پیشبینی احتمالی از مذاکرات به رادیو فردا میگوید
این یه اجباره که اگر این مذاکرات به توافق نرسه این باید تمدید بشه. یکی از دلایل خیلی مهمش اینه که به هر حال اوباما به این نتیجه رسیده که باید در منطقه نیروهای با هم دیگه بسیج بشن و نزدیک هم بشن که به ثبات منطقه بتونن کمک بکنن و با توجه که داعش وجود داره این رو در ایران میبینیم. بر اساس منافع ملی ایران اینه که باید به این توافق تن در بده. باید توجه داشت که بعد از انتخابات امریکا وجود جریانات جنگ طلب در امریکا و در اسرائیل هم مسلماً یکی از دلایل خواهد بود که هرچه زودتر این توافق به نفع ثبات منطقه و صلح در منطقه خواهد بود. به هر حال هیچ چاره وجود نداره که این توافق صورت بگیره، هرچه زودتر بهتر.
ایران و گروه 5 به علاوه یک سوم آذر ماه سال گذشته به توافقی موقت در ژنو سوئیس دست پیدا کردند که بر اساس آن تهران غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% خود را به حال تعلیق درآورد و فعالیت در برخی از سایت‌ها از جمله راکتور آب سنگین عراق و تأسیسات فوردو را متوقف کند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. شما هم می‌توانید دیدگاه خود را درباره گفتگوهای هسته‌ای میان تهران و 5 به علاوه 1 در میان بگذارید. به رادیو فردا به این شماره می‌توانید زنگ بزنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. پیام‌های شما را می‌شنویم.
الو سلام، میخواستم در مورد مذاکرات بگم که اینا واقعا به مذاکرات به نتیجه میرسه یا دارم ما مردم سر کار میذارن.
ایران از یک طرف خودش میدونه که خطر بزرگی هست با این انرژی هسته‌ایش برای منطقه و جهان، از طرفی هم توقعش اینه که تمام تحریم ها در یه لحظه لغو بشه. خب این اصلا به عقل هیچ کس جور در نمیاد. ایران باید خودش دلش به حال خودش بسوزه. مطمئن باش وقتی خود ایران دلش به حال خودش بسوزه، غرب هیچ وقت دلش به حال ایران نمیسوزه. باید کنار بیاد، راهی نداره دیگه. فرهاد هستم از استان فارس.
به خدا از گرسنگی داریم میمیریم بابا، بذار توافق باشه، بذارین توافق باشه.
اینا مسئله هسته‌ای رو حل کردن، مسئله اعدامات چی میشه، مسئله نقض حقوق بشرشون چی میشه، مسئله دزدی‌ها چی میشه، مسئله موشک‌ها چی میشه، اینا رو میخوان چی جور حل کنن؟ نمیخوان در مورد اینا توافق برسن، باید یه زیرون مسئله ها هم حل کنن دیگه.
بیمه اعلام کردن، گفتن هر که کمتر از 10 سال بیمه داره، مثلا اگه 2 سال بیمه داره بیا تا 10 سال پر کنه، در واقع 10 روز بهش حقوق میدیم. خب میگن هستی، میگن باید هر سالی که کم داری از 10 سال هر سالی 2 میلیون بدی. یا آدمی که نداره ناتوان چطوری میتونه مثلا بیاد 5 سال کم داره 10 میلیون بده، 7 سال کم داره 14 میلیون بده؟ از شما خواهش میکنم، درخواست میکنم، تمنا میکنم اینو پخش کنین، شاید این که به درد ما برسه.
اگر این به توافق برسند با جمهوری اسلامی کنار بیان، این دفعه تمام دنیا گروگان جمهوری اسلامی هن. آمریکا باید اینو بدونه و اون وقت با مردم ایران طرفن. که مردم ایران حقشون آزادیه، حقشون آسایشه، حقشونی که حداقل بتونن حرف بزنن بدون اینکه گروگان گرفته نشن، زندانی نشن. اینا بمب اتم رو برای خودشون میخوان به کمک روسیه، پشت سرش انگلیس، دو یار همیشگی از جنگ جهانی دوم. خود شما مردم بهتر میدونین که نقشه نابودی ایران کشیدن. الان چرا روسیه مرتب پشتیبانی میکنه؟ چرا روسیه از حق دریای خزر کمک نمیکنه، پشتیبانی نمیکنه ایرانو؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس تازه ترین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ایران، در 12 ماه منتهی به شهریور ماه بدهکاری دولت به بانک ها 33% افزایش نشان می دهد. در همین باره مهداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد می پرسد چه عاملی باعث این افزایش بدهی دولت به بانک ها بوده است. احمد علوی در استکهلم:
به نظر میاد که جریان هزینه های دولتی طی دوره‌ای که شما یاد کردین ازش سریع‌تر از درآمدهای اون بوده. دولت ناچار شده برای تأمین مالی امور روزمره و پوشوندن کسری خودش به بانک‌ها متوسل بشه. البته باید توجه داشت که دولت بدهی کلانی هم به بخش خصوصی داره. با افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بخش بانکی عملاً و بخش خصوصی، این دو بخش قفل شدن در شرایط فعلی و نمیتونن در فرایند برون رفت از رکود نقش چندان فعالی رو بازی کنن. افزایش بدهی دولت به این دو بخش به معنای کاهش اعتبار اقتصادی و مالی دولت و اثرات به اصطلاح قابل توجهی خواهد داشت و البته مثبت نیست و بیان ناکارآمدی دولت و نماد کسر بودجه پنهان دولت. تأثیر چون کسر بودجه‌ای که پنهان هم است با توجه به اثر تورمی اون بر پول ملی منفیه و اون رو متزلزل میکنه.
خب دولت اخیراً خیلی داره تلاش میکنه که برنامه‌های خروج از رکود رو هم اجرا بکنه. تأثیر این بدهی‌ها بر این رکود و این برنامه‌ها چه خواهد بود؟
در کشورهای دیگه معمولاً ذخایر استراتژیک و مازاد مالی بودجه دولت یکی از منابع تأمین مالی گذر از رکود و ورود به رونقه. در ایران همچنین باید چنین باشه و شرط خروج هم از رکود میبایست افزایش تسهیلات بخش بانک‌ها به بخش خصوصی و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکارا باشه. طبیعیه که در شرایط فعلی و با تنگنای مالی دولت که افزایش بدهی به بانک‌ها و بخش خصوصی نماد اون در شرایط فعلی، فرایند گذر از رکود به تندی و آسانی میسر نخواهد بود. بنابراین باید گفت که درآمدهای دولتی الان کافی نیست برای اینکه بشه تزریق بشه به بخش‌های مختلف اقتصادی و به هر حال این فرایند تسهیل بشه. به ویژه اینکه درآمدهای نفتی دولت هم با توجه به کاهش قیمت نفت و رکود تقاضا رو به کاهش و همچنین بلوکه بودن بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی تنگنای دولت رو تشدید کرده و مانع اینه که دولت بتونه پرداخت بکنه بدهی‌های خودش رو به سیستم بانکی و همچنین بخش خصوصی.
خب در همین شرایط دولت اعلام کرده که در سال آینده کسری بودجه نخواهد داشت. آیا امکان پذیر هست؟
قیمت سبد نفتی اوپک در روزهای اخیر بیش از 20% نسبت به آغاز سال جاری کاهش نشون میده. این بدهی ها هم باید برش افزود، بدهی به بخش بانکی و همچنین بخش خصوصی، و این البته زنگ خطریه مبنی بر اینکه کسر بودجه به اصطلاح افزایش خواهد داشت در سال آینده. افزون بر این، مذاکرات هسته‌ای هم هنوز به نتایج ملموسی نرسیده و معلوم نیست که تحریم ها لغو بشه. بنابراین چشم انداز بودجه سال آینده دولت چندان روشن نیست و نشانایی هم که هست تعادل بودجه در سال آینده رو تایید نمی‌کنه. به ویژه اینکه تنها هزینه جاری دولت در 6 ماه گذشته بیش از 33% افزایش داشته و علارغم افزایش 55% درآمد مالیاتی هنوز نزدیک به 11% از درآمد مدای مالیاتی محقق نشده و این خودش بیان کسر بودجه در سال جاریه که میتونه در واقع زنگ خطری باشه به اینکه شرایط در سال آینده هم چندان مثبت نخواهد.
احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی در پایتخت سوئد با مهداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو میکرد. دیدگاه خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.